بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه و قولی. بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود. داغ تو دارد این دلم، جای دیگر نمی شود. خیلی ممنون و سپاسگزارم از معرفی شما و همچنین از دعوت بنده. الان من به جمع شما که نگاه میکنم، ماشاءالله پر از فرهیختگان و اساتید و هر حال سپاسگزارم. ممنون از این که در خدمت شما هستیم و ارائه مطلب میکنیم و درسمون رو پس میدیم. شروع میکنم با آیه ای از کلام الله مجید. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. این آیه رو مرتب شنیدیم و همه ما راجع به این آیه تفکر کردیم و دقت کردیم و بحث‌های زیادی پیرامون این آیه شنیده شده و امشب هم مسلماً تکرار آنچه هست که می‌دانید. اما یه مقدار حالا تیتر جلسه امشب این که رمضان کیست، رمضان چیست و روزه‌دار کیست انتخاب کردیم، اینم برای این بود که آقای مقارعی اصرار داشتن که ما یک عنوانی برای صحبتمون ارائه کنیم و خب این به ذهنم رسید و به ایشون دادیم، ولی حالا انشالله ببینیم که تا آخر این زمانی که داریم به کجا میرسیم. قرآن کریم میفرماید انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. یکی از برنامه‌های مهم و اساسی در ماه مبارک رمضان برای ما آشنایی و شناخت بیشتر با قرآن هست. ما هم در مورد این که رمضان چیست میخوایم صحبت کنیم و هم روزه‌دار کیست و بسیاری از این بحث‌ها بحث‌های به اصطلاح ایتراتیو هستن، به اصطلاح بحث‌هایی هستن که به همدیگه وابسته هستن و این که بنده خوب باشم باید کار خوب بکنم و این که بخوام کار خوب بکنم باید آدم خوبی باشم، می‌دونید تسلسل درش وجود داره. ما در این ماه مبارک رمضان باید به قرآن پناه بیاریم و در سایه تعالیم قرآنی خودمون رو تطهیر کنیم، درجه معرفتی و روحانی خودمون رو ترفیع بدیم و از طرف دیگه قرآن میفرماد که لا یمسه الا المطهرون. تا این دلها رو پاک نکنیم و زدوده نکنیم از غبار دنیا احساس نمیتونیم بکنیم مفاهیم قرآن رو. پس از یک طرف باید بریم قرآن رو بخونیم و به تعالیمش عمل بکنیم و از طرف دیگه اون معنا و اون جرفای بحر لایزال الهی در قرآن رو نمیتونیم حس بکنیم و لمس بکنیم مگر اون که درون خودمون رو پاکیزه کنیم. ره آسمان درون است، پر عشق را بجنبان. پر عشق چون قوی شد غم نردبان نماند. عشق و عاشقانه فکر کردن و عاشقانه مهر ورزیدن به نظر میرسه که کلید حل مشکل و این معمای ماست. صنایع میگه عروس حضرت قرآن نقاب آنگه براندازد که دارالملک هستی را مجرد بیند از قوغا. این جلوه های زیبای قرآن و قرآنی و معرفتی زمانی در وجود ما جان میگیره و به وجود ما رخنه میکنه و جلوه میکنه که دارالملک هستی را، دل ما رو، روح ما رو، جان ما رو، روان ما رو، زندگی ما رو دور از این قوقای بی پایان دنیایی ببینه. تا زمانی که بنده همه در آرزوی هر چیزی هستم، تا زمانی که همه جور تمایلات و احساسات و گرایش ها در وجود ما غلیان میکنه، این غبار دارالملک هستی سر جاش هست و تا زمانی که اون هست عروس حضرت قرآن جلوه نمیندازه در وجود ما، یا اونطوری که باید و شاید نمیندازه. شکسپیر در عباراتی که داشت، در یک کتابی نگاه میکردم، به صورت خیلی عارفانه دنیا و محیط اطراف رو ترسیم کرده که انسانی که خالصانه پا بر روی زمین میگذاره و بی قل و قش به قول ما، اون آدم درخت ها و حیوانات و سنگ و گیاه و جامدات هم با او صحبت میکنن، چون کوک هستی او با کوک پیرامونی او همساز میشه. ما اگر بهترین آهنگساز و بهترین نوازنده هم که باشیم، اگر در گروهی که هستیم و با هم میخوایم بنوازیم، اگر ساز ما با ساز بقیه کوک نباشه، چیز خوبی از آب در نمیاد. و در واقع ماه مبارک رمضان این نیست که ما به تنهایی خودمون جان خودمون رو صیقل بدیم، این هست که دست جمعی این کار رو بکنیم. و در این زمینه شیخ بهایی شعر جالبی داره، میگه هم روزه همه روزه روزه بودن، همه شب نماز کردن، همه ساله حج نمودن، سفر حجاز کردن، ز مدینه تا کعبه سر و پا برهنه رفتن، دو لب از برای لبیک به وظیفه باز کردن، به مساجد و معابر همه اعتکاف جستن، ز ملاهی و مناهی همه احتراز کردن، شب جمعه ها نخفتن، به خدای راز گفتن، ز وجود بی نیازش طلب نیاز کردن، به خدا که هیچ کس را ثمر آنقدر نباشد که به روی ناامیدی در بسته باز کردن. فلسفه ماه رمضان صیقل دادن روح و جان ما، البته به طور خصوصی و در هماهنگی و همسازی با محیط اطرافمون هست. ما حالا به قرآن پناه بیاریم برای یک مفهومی در مورد ارزش انسان و جایگاه انسانی ما و اینکه واقعاً اون کوک آدمیت ما در چه نوتی باید به اصطلاح ساز بشه و کوک بشه. این آیه از قرآن که انا عرضنا الامانة على السماوات والارض فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. حالا به این آیه اگه پناه بیاریم، ارزش اون آدمیت و انسانیت و اون گوهر جانی رو که به ما دادن، به انسان دادن، که هیچ کس در خلقت نتونست تحمل بکنه و بپذیره به جز انسان، اون گوهر آدمیت رو ما باید در این ماه مبارک پیدا بکنیم. روزداری فقط گشنگی کشیدن و تشنگی کشیدن و یک سری واجبات و محرم و همش به فکر این باشیم که چی کار بکنم روزم باطل نشه، این کارو بکنم اون کارو بکنم، اینو نخورم، اینو استشمام نکنم، چی بخورم که تحمل داشته باشم، چی همش راجع به این چیزها فکر ما سرگرمه و سرگردانه. ولی در واقع و فلواقع باید به اون ریشه های اصلی آدمیت و انسانیت و گوهر جان خودمون فکر بکنیم. اصلا فلسفه خلقت ما چیست؟ ادامه حیات ما برای چیست؟ حضور ما در این دنیا، حضور موقت ما در این دنیا زمینه ساز چه نعمی و درجاتی برای ادامه راه ما باید باشه؟ گاهی وقتها ما باید مسیر رو عوض بکنیم، گاهی وقتها باید think outside of the box. مثلا فرض بفرمایید که بنده اگر تصور کنم برای هر گونه طی طریقی و طی مسافتی من به یه اتومبیل نیاز دارم، خب به محضی که به دریا برسم دیگه اون اتومبیل به کار من نمیخوره، شاید یه تیکه چوب برای من بهتر باشه. و گاهی وقتا ما اونچنان در زندگی خودمون غوطه‌وریم و در مشکلات درگیر هستیم و گرفتاریم که از این طرح این گونه مفاهیم در ذهنمون یا میترسیم و یا جدا خودداری میکنیم یا اصلا به ذهن ما خطور نمیکنه. مثلا بنده گاهی وقتا ممکنه فکر نکنم که اگر لبخندی بزنم که شمایی که به چهره من نگاه میکنید شاداب بشید، در وهله اول ممکنه منفعتش به خود من برسه. یا اگر تصور بکنم فلان فضیلت اخلاقی رو اگر رعایت بکنم، به عنوان مثال کسی حتی نسبت ناروایی هم به من داد، مثلا هیچ عکس العملی نشون ندم، مهربانیم رو حتی کم نکنم، عشق و علاقم رو، رابطم رو صدمه نبینه با اون شخص، عمل من و کردار من نه تنها به خود من آرامش میده، نهایتا اون شخص رو هم متقاعد میکنه که شاید در برداشتش نسبت به من منصف نبوده و یا اشتباه کرده. پس ما کوکمون، اون کوک آدمیتمون واقعا باید با محیطمون و با جامعهمون هماهنگ باشه، و الا حرف زدن ما ناموزونه، بیرون از کوکه، راه رفتنمون ناموزون میشه، خوردن و خوابیدنمون ناموزون میشه، هر کاری که بکنیم از کوک خارجه. ماه مبارک رمضان برای این هست که ما رو به اون کوک اصلی خودمون برگردونه، این ساز آدمیت ما رو دو مرتبه کوک بکنه و در همجواری و هماهنگی با محیط، نیازهای جامعهمون و نه نیازهای شخص خودمون فقط، اون رو کوک بکنه و ما رو در مسیر درست انشاءالله قرار بده. حالا از کجا شروع بکنه آدم؟ الان از همین بسم الله الرحمن الرحیم هم میشه شروع کرد. ترجمه میکنیم بسم الله رو به نام خداوند بخشنده مهران، ولی در واقع بسم الله یعنی که تو هستی و من نیستم. بشنو از نی چون حکایت میکند، درسته؟ بعد نیست این شعر رو به طور کامل بخونیم. بشنو از نی چون شکایت، ورژنای مختلفش هست، بعضی میگن چون شکایت میکنه، چون حکایت میکنه، فرق نمیکنه. بشنو از نی چون شکایت میکنه و از جدایی ها حکایت میکنه، که از نیستان تا مرا ببریده اند، در نفیرم مرد و زن نالیده اند. سینه خواهم شرح شرح در فراغ تا بگویم شرح درد اشتیاق. هر کسی کودور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. این که بدونیم که ما وقتی میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، در واقع جلوه احدیت رو و جلوه خدا رو در وجود خودمون احساس بکنیم. روزه که میگیریم در واقع معنا و مفهوم، یه وقتی کسی روزه میگیره اصلا زندگیش مختله، با زن و بچهش بد رفتاری میکنه، سر کار ناراحتی میکنه، هر کی کسی بهش حرف میزنه من حال ندارم، با من صحبت نکن، من دیشب نخوابیدم، سحری نخوردم، انگار از همه طلبکاره که داره روزه میگیره. یه وقت هم هست نه، یه کسی روزه میگیره انگار یک شمعی در وجودش روشن شده، اصلا دنیا رو یه جور دیگه ای میبینه. چون اصلا فلسفه روزه همینه که ما این گرسنگی کشیدن ها و تشنگی کشیدن ها و شب زنده داری ها برای این هست که لذت های ما رو کنترل بکنه، برای این هست که در واقع یک سری احساسات شهوانی ما، حالا شهوت فقط مسئله جنسی نیست، همه جور شهوات و لذات وجود داره، این قوای شهوانی ما رو کنترل بکنه و اونها رو یه مقدار فروکش بکنه و تا اینها یه مقدار فتیلشون پایین کشیده نشه، بقیه قوای عرفانی و معرفتی و روحانی ما جان نمیگیرن، اصلا خودنمایی نمیتونن بکنن. موسی و فرعون در هستی توست، باید این دو خصم را در خیش جست. در تو فرعونی است، هان شیرش مکن تا نیارد یاد زان کفر کهن. در همه ما، در وجود همه ما، تمام قوای شیطانی و روحانی وجود دارن. بستگی به این داره که ما به کدومشون میدون بدیم. و متاسفانه در بیشتر اشخاص قوای شیطانی قوی ترن، میل به دنیا، علاقه به دنیا، لذات متفاوت، تنبلی در عبادات، عدم لذت بردن از عبادات. یکی از سوالایی که همیشه میکنن اینه که آقا ما نماز میخونم انگار هیچ اثری روی من نداره، روزه میگیرم انگار مثلا گرسنگیه فقط. هستن دیگه، اشخاص هستن این احساسات رو کردن و این تصور وجود داره. خب چرا؟ باید دنبال دلیل این مطلب بگردیم، چرا ما از عباداتمون لذت نمیبریم؟ چون شاید سر نمازم داریم باز به همون مسائل دنیایی فکر میکنیم، چون روزه رو هم داریم چرتکه میندازیم، ببینیم منفعت مثلا جسمانیش، حالا اوکی خوبه، حالا میگیریم دیگه، خودم که گفته واجبه، حالا یه کمی هم 4-5 پوند وزن کم میکنیم روزه میگیریم، خب معلومه که لذت نمیبریم. به محضی که گرسنت بشه ساعت 10 و 11 و 12 ظهر احساس میکنی که چرا ریاضت دارم میکشم، چه فایده ای برای من داره؟ در صورتی که این قوای شیطانی و روحانی در وجود ما، حالا در این شعر مولانا به زیبایی موسی و فرعون، اینها دائما با هم در تضاد هستن و یک بالانسی باید وجود داشته باشه و این بالانس باید جوری باشه که اختیار و عنانش در اختیار ما باشه، ما در اختیار اونها نباشیم. مولانا در وسط کسانی که خیلی عبادت میکنن و راه به جایی نمیبرن شعر زیبایی داره، میگه مال رفت و زور رفت و نام رفت، بر من از عشقت بسی ناکام رفت، هیچ صبحم خفته و خندان نیافت، هیچ شامم با سر و سامان نیافت. بعد خودش جواب میده میگه این همه کردی نمردی، زنده ای، هنوز این قوای شهوانی در تو داره شعله میکشه. هین بمیر ار یار جان بازنده ای. اگر واقعا این عشق ما به دین ما، به این مطالب عرفانی و این مسائل عرفانی و این درجات عرفانی واقعا عشق ما واقعی است، واقعا باید در اون مسیر قدم برداریم. یکی از آزمایشات سختی که واقعا وجود داره همین فداکاری های مالی است. ما چقدر حاضریم که از جیبمون واقعا کمک بکنیم به کامیونیتیمون. حالا کامیونیتی فقط این گروهی که اینجا هستیم نیست، نیازمندان زیادن. یه کسی کمکی از من میخواد، دل او رو شاد کنم، حتی نخواسته به خواسته او اعتنا کنم اگر متوجه شدم. خب برای بعضی هم که حالا در جامعه موقعیتی دارن، یه گفت که تو شمع شدی، قبله این جمع شدی. جمع نیم، شمع نیم، دود پراکنده شدم. در این محاوره‌ای که داره با معشوق، در اون شعر معروف خنده بودم گریه شدم، گفت با بال و پری من پر و بالت ندهم. داره با خدا عشق بازی میکنه، صحبت میکنه، میگه خدایا هر چی که گفتی من کردم، همه کار کردم. حتی انقدر این شخص مثلا با وقار بوده و با از خود گذشته بوده در قالب شعر مولانا، که حتی اطرافیان رو هم کارایی میکنه که از دورش پراکنده بشن، کسی حالا حتی احترام هم بهش نذاره. ما تشنه احترامیم. یه کسی به ما یه ذره چپ سلام بکنه، فردا حسابشو میرسیم، یه جوری تلافیش میکنیم. یه کسی ما رو دعوت نکنه، بفهمیم فلانی دعوت کرده 5 نفر، من نبودم اونجا، حسابشو میرسیم دیگه، یه جوری تصفیه حساب میکنیم. ولی در قالب شعر مولانا میگه این عاشق وارسته حتی احترام رو هم فدا میکنه. گفت با بال و پری من پر و بالت ندهم، در هوس بال و پرش بی پر و پرکنده شدم. بال و پری، حالا شاید معانی به اصطلاح تفسیرهای زیادی بشه روش گذاشت، به هر حال این که هنوز فکر میکنی کسی هستی، بی خود نشدی، هنوز فکر میکنی با خودی، هنوز فکر میکنی کسی هستی. در این محضر عارفانه میگه این رو هم گذاشتم کنار. حالا دیگه چی؟ میگه گفت که تو کشته نه ای، در طرب آغشته نه ای، پیش رخ زنده کنش کشته و افکنده شدم. بنابراین حالا ما نمیخوایم خیلی حالا یه پله صد پله نمیخوایم بریم جلو، ولی ببینیم که واقعا در قالب تفکرات و توانایی ها و خواسته خودمون قوری بکنیم و ببینیم که واقعا چه کاری از دست ما برمیاد، چه قدمی میتونیم در این مسیر عرفانی برداریم، از ماه رمضان امسال چه حظ و بهره میتونیم ببریم و چه حظ و بهره به دیگران میتونیم برسونیم که در واقع برای خودمان هم هست. ماه رمضان رو حالا بخوام به یه مقدار به عبارات مدرنتر توجیه و توضیح بدیم یا یه آنالوجی بگیم، مثل وجود ما رو فرض بکنید که یک کامپیوتر قدیمی که گاهی وقتا این کامپیوترها میدونید دیگه همه ماشاءالله متخصصن و گاهی وقتا این حافظه ها پر میشه از جانک میل و چیزایی که ما دانلود میکنیم و ویروس ها و دیگه گاهی وقتا اصلا دیگه آپریت نمیکنه. شما تکمه رو که میدونید روشن بکنید، این یه رو مثلا چیزی که باید 10 ثانیه طول بکشه کامپیوتر شما آن بشه، یه رو طول میکشه، همینطور زور میزنه. گاهی وقتا باید این کامپیوترها ریفورمت بشن، مثلا این هارد دیسکش پاک بشه و 2 مرتبه این سافت‌ورها روش اینستال بشن. ما هم از این قاعده مستثنا نیستیم. ماه رمضان فرصتی است برای ریفورمت شدن ما. این هارد دیسک ما باید ریفورمت بشه. باید دو مرتبه این قوای شهوانی رو از وجود ما دکمه دیلیت رو بزنن و اینا رو حذف بکنن و این قوای روحانی رو در وجود ما اینستال بکنن. حالا میدونید که مثلا حالا اونایی که توی کار پزشکی هستن، مثلا فرض کنید که ترانسپلنت که انجام میدیم، این ترانسپلنتیشن مثلا عضو خارجی، مثلا فرض کنید که مثلا لیور میخوام، کبد میخوام به این نفر بدن، کلیه میخوام به کسی بدن، اینه وقتی که خارجی هست، جسم خارجی هست، کلیه مال کسی دیگری است، این رو وقتی در وجود اون مریض قرار میدن و پیوند میزنن، سیستم دفاعی و امنیتی بدن اون انسان اینا رو میدونید ریجکت میکنه. برای اینکه نتونه ریجکت بکنه و این عمل موفقیت آمیز صورت بگیره، بهش ایمیونو سپرسیو دراگ بهش میدن که این قوای امنیتی و دفاعی بدن مریض رو ضعیف بکنه که خیلی با این مبارزه نکنه و یه مدتی طول بکشه تا این پیوند صورت بگیره و شکل بگیره و بعد برمیگرده مریض. ماه رمضان در واقع حالت همون ایمیونوسپرسیو دراگ داره برای ما. با این روزه گرفتنها و با این عبادات و با این بندگیها و با این حداقل ادای بندگی در آوردن، یک مقداری این قوای دفاعی بدن ما در مقابل مسائل روحانی ضعیف میشه، یعنی قوای شیطانی ضعیف میشه و خب فرصتی پیدا میکنیم که خودمون رو دو مرتبه پیوند بدیم به معارف اسلامی. ما خودمونم الان نیاز به پیوند داریم، پیوند دوباره با خدا. باید خدا رو و تابش و جلوه عظمت و ظهور او رو در وجودمون حس بکنیم. ولی این سیستم امنیتی دفاعی ما، اون قوای شیطانی ما، در واقع در حال مبارزه هستن و روزه در این ما و این که گشنگی که ما میکشیم، در واقع این ممارست و این سختی ها فقط برای این هست که یک مقدار این قوای شیطانی در وجود ما نزول بکنن که فرصتی پیدا بشه برای این پیوند دوباره ما. مطلب زیاده و باید بگذاریم. ماه رمضان ماه توبه است، ماه استغفاره، ماه بندگی است و یکی از بزرگترین نعمتهایی که خداوند برای بشر قرار داده همین توبه است. گاهی وقتا در تعالیمی که بعضیا در منبر و منابر میدن، اونچنان مردم رو از آتش جهنم میترسونن که یه گناهکار اصلا دیگه روش نمیشه برگرده در خونه خدا، در صورتی که آیه قرآن دقیقاً خلاف این رو میگه. نه تنها خلاف این رو میگه، بلکه پاداش بسیار زیادی برای توبه کاران یاد میکنه. میگه بله، گناهکارا به جهنم میرن، الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، مگر اینکه توبه بکنن و کار خوب بکنن. ببینید، اعتقاد عمل همراه هم پایه است. یعنی نمیشه فقط بگیم که خب ما توبه میکنیم خدایا، خدای ما رو ببخش، خب حالا دیگه چی؟ حالا باید عمل هم بکنیم. یعنی یه کسی که واقعا پشیمانه و از کرده خود میخواد برگرده باید جبران بکنه. اگه حقی ضایع شده باید جبران کنه، اگه محبتی باید میکرده نکرده باید جبران کنه. و بعد در دنبالش میگه فاولائک یبدل الله سیئاتهم بالحسنات، نه تنها ما اینا رو میبخشیم، حتی همه گناهانشون رو هم به ثواب تبدیل میکنیم. خیلی عجیبه. فاولائک یبدل الله سیئاتهم بالحسنات و کان الله غفورا رحیما و من تاب و عملا صالحا فانه یتوب الی الله متاب. اصلا یک آیه بی‌نظیر در قرآن. هرگز در توبه رو به بنده خودش نبسته، هرگز در اصلاح رو به بنده خودش نبسته. شما ببینید در صحرای عاشورا حر ابن یزید ریاهی اولین شهید کربلاست، ولی حر سردار یزیده، میاد که سر امام حسین رو یا خودشو ببره یا سرشو ببره برای یزید، ولی میشه اولین شهید کربلا. در توبه برای همیشه بازه به روی ما. البته ما رو خیلی مغرور نباید بکنه که بگیم خب حالا فردا توبه میکنیم، پس فردا توبه میکنیم، حالا فردا کار خوب میکنیم، حالا امروز نشد فردا نماز میخونیم. مغرور نباید بشیم به این که در توبه همیشه بازه، ولی ناامید هم نباید بشیم. و ماه رمضان در واقع ماه توبه هست و برای درک واقعی اون مدارج عرفانی واقعا ما باید این وجودمون رو پاک بکنیم و توبه یکی از اون راه هاست. حافظ میگه تا نگردی آشنا، تا نگردی آشنا زین پرده رازی نشنوی. خیلی دوست داریم که با خدا نزدیک بشیم، خیلی دوست داریم نمازمون لذت ببریم، خیلی دوست داریم از عباداتمون لذت ببریم، گاهی وقتا نمی کنیم چون احساس میکنیم اصلا فایده‌ای برای ما نداره. تو نماز بخونم که چی بشه؟ میگه تا نگردی آشنا زین پرده رازی نشنوی، اصلا لذتشو نمیتونی حس بکنی. گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش. اگر ما گناهکار باشیم، اگر not worthy of presence of God، خب it's not gonna happen. باید خودمون رو شایسته حضور الهی در زندگیمون قرار بدیم. یا مولانا میگه که آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. تشنگی جو، تشنگی جو یعنی که به هر حال اینقدر دنبال مسائل دنیا ندو، اینقدر ماشینم رو بهتر کنم، خونم رو بهتر کنم. البته من حرفا رو به خودم هم میزنم، همش دنبال این هستیم که اون یکی فلان داره من ندارم، این فلان کرده منم بکنم، اون برای بچهش این کار کرده منم بعد بکنم. همش تو این دنیا هستیم. حالا اینا چیزای خوبشه، حالا گاهی وقتا غیبت و تهمت و افترا و خدای نکرده بهتان و این چیزا هم هست دیگه. و کلن آب کم جو تشنگی آور به دست. خودتو محروم کن توی ماه رمضان از این لذات. وقتی که محروم کردی خودتو از این لذات، چی میشه؟ تا بجوشد آبت از بالا و پس. اون وقت لذتها رو حس میکنی، لذتهای واقعی رو، اون درجات معنوی و روحانی رو حس میکنی، وقت اون حال حضور قلب و شکستگی دل بهت دست میده، اون حال نزدیکی به خدا رو میفهمی. حتی اگه کسی روزه نمیتونه بگیره، چون گاهی وقتا حکم شرعی اینه که روزه نباید بگیره، گاهی وقتا روزه اگه برای سلامتی اشکال داره نباید گرفت، حرامه، همون که واجبه به همین راحتی حرام. خب یه ایده‌ای الان حکمشون هست که روزه‌شون رو بخورن طبق دستور الهی. خب اینها هم باید حرمت ماه مبارک، ماه مبارک رمضان رو حفظ بکنن، در خلوتشون چیزی بخورن، از یه سری آزادی‌ها خودشون رو محروم کنن، یک احساس متفاوتی در این ماه برای خودشون به وجود بیارن و با این احساس متفاوت حال خودشون رو بهتر کنن. ما چقدر وقت داریم؟ یه رو بیوقت بیشتر وقت مطلب زیاده. حالا من چند تا صفحه رو دارم همینطور رد میکنم. گاهی وقتا گاهی وقتا انسان ها سرکشی هم میکنن، سرکشی هم میکنن. یعنی ما سرکشی چطوره؟ مثلا فرض کنید که پدر به بچهش میگه که نکن این کار رو، مثلا این نه تنها گوش نمی کنه، دوباره این کار رو انجام میده. این سرکشی حساب میشه یا نمیشه؟ یعنی سرپیچی فقط نیست، سرکشی هست، طغیانه. چون نه تنها احترامی به حرف نمیذاره، دو مرتبه هم تکرار میکنه، جلو چشمش هم این کار رو میکنه دوباره. حالا ما خودمون رو نگاه کنیم در پیشگاه الهی، ما چه میکنیم؟ گاهی وقتا ما سرکشی میکنیم، یه کاری میدونیم خلاف بده، ناسوابه، میکنیم، خب اونم که حاضره، بازم میکنیم، دوبارم انجام میدیم، سه بارم انجام میدیم، دیگه یه سرکشی کامله دیگه. و میریم در خونه خدا، میگیم خدایا به داد ما برس، میشه هم چیزی؟ آدم رو که اون گناه به صلاح خوردن، حالا هر داستان رو که بخوایم قبول بکنیم، اون میوه ممنوع رو که خورد، از بهش رانده شد، میگه ربنا اننا ظلمنا انفسنا فاغفر لنا وارحمنا، توبه میکنه، عذرخواهی میکنه، خدای ما رو ببخش، به صفات خوب خدا رو صدا میکنه. ربنا، رب یعنی مثلا، رب معنای خیلی عظیمی داره در زبان عربی، یعنی اونی که همه چیز من از توست، همه وجود من از توست، اصل و ذات من از توست، حیات من از توست. در دعای کمل حضرت علی، حالا این ما هم منتسب به ایشونه، خیلی شبهاش میگه چی؟ یا الهی، این کسی که من تو رو میپرستم، خیلی واقعا مقامت بالاست، و ربی که زیر چتر تو هستم، حیات من، همه چیز من به واسطه توست، و سیدی، آقای من، مای مستر، یعنی به هر زبونی این رابطه رو میخواد به هر نوعی عیان بکنه و تبلور بده بهش، و مولای، من بنده تو هستم، عبد تو هستم. بعد اون وقت میگه اتسلط النار علی وجوه خرت عظمتی که ساجده، من در مقابل تو به سجده افتادم، آه دلت میاد یه همچین وجودی رو به جهنم ببری و عذاب بکنی؟ و بعدم میگه که حتی اگه میخوای ببری هم صبر تو علا عذابک، فکیفه اصبر علا فراقک، اشکال نداره به جهنم، من اگر لیاقت جهنم دارم منو میخوای ببری، ببر، فقط اونجا منو ترکم نکن، تنهام نگذار، اونجا با من باش. پس ما در رابطه خودمون و خدا باید یک بازبینی بکنیم در این ماه، و باید یک نگاهی بکنیم کارنامه خودمون رو، با خودمون که دیگه میتونیم آنست باشیم، کارهای خودمون رو یه پرونده درست بکنیم، حالا یه کاغذ کوچولو هم هست اشکال نداره، پشت انولوپ هم هست اشکال نداره، تو ذهنمون هم باشه خوبه، موقع خوابم باشه خوبه، هر موقعی باشه خوبه، هر چی باشه خوبه. بذاری به افعالمون و کردارمون توجه بکنیم، یکی دو تا سه تا از اینا رو انتخاب بکنیم که برامون آسون تره، و ببینیم که چه میتونیم بکنیم. این در واقع قدردانی و سپاس از این درک این فضیلت ماه مبارک رمضان هست انشالله برای ما، و انشالله خداوند ما رو موفق بداره. بعد یکی از مطالبی که ما در ماه مبارک رمضان حالا باید بهش توجه بکنیم، ولی در همه شبهای جمعه اونایی که حالا دعای کمل میخونن توجه دارن، این عبارتی است که در دعای کمل ما زیاد میخونیم، اون فراز آخرش که یارب به یارب، یارب به یارب، بعد عرضم به حضور شما، حالا که میخوام اشتباه نخونم از رو بخونم. بله، که میگیم چی؟ اسألک به حق که و قدسه، خدایا ما از درگاه تو خواهش میکنیم که و اعظم صفاتک، قسمش میدیم به صفاتش و اسمائه که تجعل اوقاتی من اللیل و النهار به ذکر که مأموره و به خدمت که موصوله. اینا نتایج آخر دعاست که خدایا ما رو توفیقمون بده که همش به یاد تو باشیم و به خدمت نمیگه بشیم نماز بخونیم روزه بگیریم. نماز روزه خیلی خوبه، باید بگیریم، روزه وسیله کار ماست که اون قوای شیطانی رو بهش غلبه بکنیم، روزه رو نیاز داریم، ولی روزه هدف نیست، خدمت به مردم هدفه، حق الناس رو دادن خدمت عبادته. و اعمالی اندک مقبوله، و انشالله این اعمالی که انجام میدیم در نزد تو قابل قبول باشه. حتی تکون اعمالی و اورادی وردن واحدا، نکته هم اینجاست، یه خدای توفیق به ما بده که بتونیم ادعاهامون رو و عملمون رو، اعمالی و اورادی، اوراد یعنی حرفایی که میزنیم، ادعایی که میکنیم، و اعمالی رفتارمون، کردارمون، طرز رفتارمون در خانواده، با افراد خانواده، با افراد کمپانی، با افراد شهر، با افراد کامیونیتی، کلها وردن واحدا، اینا یکی بشن، با هم غریبه نباشن، ادعاهای ما با عمل ما انقدر از هم دور نباشه. پس روزدار واقعی روزداریست که این ماه مبارک رمضان رو در واقع استفاده میکنه برای اینکه اطلاع بده به جانش، به روحش، صیقل بزنه این وجود خودش رو. و مثال این نباشه که تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت، اشعار سعدیه. اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی، چه میان نقش دیوار و میان آدمیت. اگه قرار باشه ما فقط زیبا باشیم، خودمون رو بسازیم، بریم بیرون، سر وضعمون فقط برسیم، تمام هدف ما همین هست، خونمون خوب باشه، ماشینمون خوب باشه، جسممون خوب باشه، دقیق سلاحازا، خب میگه اینم یه نقاشی قشنگ رو دیوارم که همین کارو میتونه بکنه. پس تکلیف آدمیت این وسط چی میشه؟ تکلیف اون انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض که هیچ کس قبول نکرد اون امانت الهی رو جز انسان، تکلیف اون چی میشه؟ اون امانت تکلیفش چی میشه؟ خور و خواب و خشم و شهوت شغب است و جهل و ظلمت، حیوان خبر ندارد ز جهان آدمیت، به حقیقت آدمی باش وگرنه مرغ باشد که همین سخن بگوید به زبان آدمی. توتی هم میتونه حرفا ما رو بزنه، یه پرنده هم میتونه بزنه، مگر آدمی نبودی که اسیر دیو ماندی؟ مگه این همه خداوند به تو عظمت و فضیلت نداد و تو رو با چنین وعده خلیفت اللهی بر روی زمین خلق نکرد؟ چرا قدر خودت رو نمیدونی که فرشته ره ندارد به مکان آدمیت؟ حتی فرشتگان قاصرن. اگر این درند خویی ز طبیعتت بمیرد، همه عمر زنده باشی به روان آدمیت. این رو هم براتون میگم و یک نکته دیگه و ختم کلام. یک شرح حال طولانی هست از جانب مولانا در مورد حقیقت جهان، این که خب همه ما طالب یافتن این حقیقت جهان هستیم، اون حقیقت ازلی هستیم، هممون طالب حقیقتیم، هممون طالب اون مطلوب هستیم، اون معشوق هستیم. میگه آنچه گفتند و سرودند، خود تو جان جهانی، خود تو گر نهانی گر عیانی، تو همانی که همه عمر به دنبال خودت نعره زنانی. میگه این گوهر حقیقت تو وجود خودته، تو روش پا گذاشتی، سرکوبش کردی، دور دنیا داری میگردی دنبال حقیقت، اینکه واقعیت چیه، مثلا مسیحیه، مسلمونه، اصلا خدا هست نیست، همه این سوالاتی که برای ما وجود داره، کی راست میگه، کی دروغ میگه، به کی اعتماد کنیم، به کی نکنیم، این همه هشون سیاست ندارن، چنینن چنانن. حالا میگه تو همانی، تو خودت همانی که همه عمر به دنبال خودت نعره زنانی، تو ندانی که خود آن نقطه عشقی، تو خود اسرار نهانی، تو خود اسرار نهانی، تو خود باغ بهشتی، تو به خود آمده از فلسفه چون و چرایی، به تو سوگند، به تو سوگند که این راز شنیدی و نترسیدی و بیدار شدی، در همه افلاک بزرگی، نه که جزئی، نه که چون آب در اندام سبویی، تو خودویی، به خدای، به خدای، تا در خانه متروکه هر کس ننشینی و به جز روشنی شعشعه پرتو به خود هیچ نبینی و گل وصف بچینی، به خدای. و اگر واقعا ما قدر خودمون و مقام انسانیت و آدمیت رو درک کنیم و حس بکنیم و از این فرصت بزرگی که در ماه مبارک رمضان برای ما پیش آمده استفاده بکنیم، یک جلایی و یک صفایی به این گوهر جان خودمون بدیم، در واقع اون چی که دنبالش هستیم، اون حقیقتی که طالبش هستیم، اون رو در وجود خودمون حس خواهیم کرد. السلام علیکم.